در این لحظه میرسیم به بخش گزارشیمون و گزارش همکارم آقای مارکولی که گفتگوی رو با رئیس کمیته داوران آسیا داشتن. آقای گل محمدی، اگر نکته‌ای ندارید این گزارش رو بشنوید.
چرا، یه نکته خیلی کوچیک باید خدمتتون بگم که 10 نفر از داوران ما داوران آسیا دعوت شدن برای جام جهانی بسکتبال 2019 و رویدادهایی که پیش روی، متاسفانه هیچ کدوم از داوران ایرانی در این سهمیه نیستن. بهترین کسی که میتونست راجع به این موضوع توضیح بده خود آقای آوانسیان بود که حالا گزارش امروز ما هم در همین خصوص.
بله، با هم بشنویم.
دوستان عزیز شنونده برنامه ورزش ایران ویژه بسکتبال، عرض سلام دارم خدمتتون. در این بخش گزارشی میخوایم راجع به موضوع مهمی صحبت کنیم، اینکه جام جهانی 2019 بسکتبال در کشور چین با حضور 10 داور آسیایی قرار برگزار بشه. داور یکی از کشورهای چین، فیلیپین، ژاپن، عراق، کره جنوبی، چین تایپه، قزاقستان و اندونزی قراره که این 10 داور به این مسابقات اعزام بشن. نکته جالب این که ما در این بخش، یعنی بخش داوری، هیچ نماینده‌ای در جام جهانی نداریم که واقعا جای تعجب رو برای جامعه بسکتبال ایجاد کرده. میخوایم با جناب آقای هروس آوانسیان صحبت کنیم، مسئول کمیته داوران فیبا در قاره آسیا، که توضیحات ایشون قطعا میتونه کمک کنه علل عدم حضور داوران ایرانی در جام جهانی 2019 بسکتبال در کشور چین. آقای آوانسیان سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که در خصوص این موضوع توضیحاتتون رو ما بشنویم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاده. در خدمت شما هستیم.
روز شما بخیر آقای مارکلای، خیلی ممنون از تون. چشم، من سعی میکنم هرچی کوتاه‌تر توضیحات کاملی خدمت عرض بکنم. اگه میتونم به این موضوع کمک بکنم. من متاسفانه امروز فکر کنم توی یکی از گروه‌های مجازی خبری رو خوندم که داورای ایرانی، یکی از کارشناسا گفته بودن که داورای ایرانی کمکاری کردن، که من شاید مخالف این موضوع هستم و میتونم بگم که داورای ایرانی در بازی‌های مختلف آسیایی به اضافه پنجره‌های انتخابی جام جهانی تا پنجره سوم کارایشون خوب بوده. احتمالاً از پنجره سوم و تو پنجره چهارم ارزشیابی که از طریق فیبا انجام شده، متاسفانه داورای ایرانی رو اجازه ندادن که تو پنجره پنجم و ششم قضاوت بکنن. البته این تنها دلیلش نیست، به هر حال دلیل دیگه ای هم که حالا شاید 100% نباشه ولی به هر حال یه مقداری تاثیرگذار است، اینه که بازی‌های پنجره پنجم و ششم ایران بسیار حساس بود و داورهایی که در واقع از کشورهای مختلف تو این پنجره ها سوت می‌زدند شاید محدود بودن. از نظر ارزشیابی فیبا عرض کردم که داوران تصورتن گروه A و B ارزشیابی فیبا قرار نداشتن، به خاطر همین نتونستن که پنجره سوم و چهارم رو سوت بزنن. البته این ارزشیابی از طریق مسابقاتی که انجام میدن و کارشناسای فیبا که حدود 11 نفر هستن میشینن و بعد از بازی ها فیلم بازی ها رو میبینن و رو فیلم بازی ها نقاط ضعف و قدرت داوره رو چک میکنن و یه گزارش هم به هر حال به ما میدن که کدوم داوره در چه لولی هستن. این ارزشیابی ها به اضافه گزارشاتی که از کارشناسای مورد اعتماد فیبا توی کشور و احتمالاً گزارشات مصمنفی که از طریق خود داورا به فیبا ارشه، در واقع همش جمع میشه و نظر کلی فیبا رو تشکیل میده که بعد اینها همش توی لول بندی فیبا برای داورا بی تأثیر نیست.
موضوعی که مهمه اینه که ما 3 جام جهانی در پیش رو داریم، حالا غیر از جام جهانی 2019 بزرگ سالان در کشور چین 2 جام جهانی دیگه هم در پیش رو داریم که در این تورنمنت هم ما هیچ نمایندهی در بخش داوران نداریم. در این باره میخواستم که از شما خواهش کنم بیشتر صحبت بفرمایید آقای آوانسیان عزیز.
در رابطه با تعداد داورهای جام جهانی من باید خدمتتون عرض بکنم که ما 3 جام جهانی امسال داریم و یه المپیک دانشجویی که جام جهانی اول تو تایلند برای زیر 19 سال خانم ها که از 28 داوری که از جهان برای این مسابقات دعوت شدن فقط 5 تا سهم آسیاست. برای جام جهانی مردان که در یونان انجام میشه از 28 داوری که از جهان دعوت شدن فقط 6 تا سهم آسیاست. از 56 داوری که برای جام جهانی بزرگسالان دعوت شدن 10 تا سهم آسیاست. و برای المپیک دانشجویی از 32 داوری که دعوت شدن 16 مرد و 16 زن فقط 4 تا سهم آسیا است. متاسفانه تو کل این تعداد از داورای ایران دعوتی نشده که اینجا یه تأسف داره، ولی خب امیدوارم که با کارایی بهتر داورا و کمک فدراسیون و پشتیبانی فدراسیون داورای ایرانی بتونن تو جهانی‌های بعدی انتخاب بشن و حضور داشته باشن. لازمه که من اینا هم خدمتتون عرض بکنم که از 28 داوری که برای جام جهانی زیر 19 سال آقایون تو یونان دعوت شدن، کل 28 نفر تو جام جهانی آقایون بزرگسالان هم هستند که در واقع این یه جوری در واقع مسابقات زیر 19 سال آقایون یه جوری آمادگی برای مسابقات جهانی بزرگسالان آقایون تو چین هستش. من فکر میکنم که هرچی که اطلاعاتی که در دستم بود خدمت شما عرض کردم، اگر چیز دیگه ای هست که من میتونم توضیح بدم در خدمتون هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای آبانسیان که در این بخش گفتگویی حاضر شدید و در خصوص موضوع مهمی که مطرح شد توضیحات لازم رو ارائه فرمودید. امیدواریم که در تورنمنت های آینده شاهد باشیم که داوران خوب کشورمون در مسابقات بزرگی بسکتبال چه در آسیا چه در جهان حضور پیدا کنند. دعوت میکنم که به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
درود بر شما شنوندگان رادیو ورزش و متشکرم که همچنان ورزش ایران ویژه بسکتبال رو میشنوید و همینطور تشکر میکنم از همکارمون آقای مارکولی. خب آقای گل محمدی، در خصوص بسکتبال 3-3 صحبت شد و من خبری رو در خصوص بانوان هم مطرح کردم. قرعه ما در این بازی ها چطور هست در بحث خانوم ها؟ چون شما در مورد آقایون فرمودید که خیلی شرایط مناسبی نداریم و باید بازی ها رو از همین ابتدا شروع بکنیم.
بله، در خصوص خانم ها که باید عرض بکنم خدمتتون شنوندگان عزیزم، باید بدونن که ما در آسیا رنکینگ 4 رو داریم و با تیم ترکمنستان که رنکینگ 5 رو داره هم گروهیم. البته تیم ترکمنستان با توجه به سابقه ای که در مسابقات آسیایی داره و قدمت حضورش بیشتره این رنکینگ رو داره، ولی تیم قوی تر از ما نیست. یه بازیکن بسیار خوب دارن به اسم آینا که لیگ گذشته هم در ایران بازی میکرد، ولی تیم سوم این گروه باید انتخاب بشه از پیش مقدماتی یا همون انتخابی که در گروه بندی های قبل از اینا هست و یک تیم از گروه بی انتخاب میشه برای تیم سوم گروه ایران که از بین مالزی، مالدیو، تایلند و هنده. خب به نظر نمیرسه که حریفان مقتدری باشن. تیم خانمای ما با توجه به رنکینگی که داره امکان صعودش از گروهش بسیار زیاده
نسبت به آقایون.
بله، ما اولین مقام بین المللی رو در خانم ها هفته پیش هم خدمتون گفتم در 3-3 دانشجویی به دست آوردیم که تیم ملی ما در این مسابقات دوم شد و بله، تیم دانشگاه آزاد اسلامی و توانست که سهمیه جام جهانی دانشجویان هم کسب بکنه.
خب علت این تفاوت رده بندی همین هست؟
بله دقیقا، قدمتیه که تیم بانوان ما داره، بیشتر از 3 ساله که در مسابقات بین المللی شرکت میکنه و دارای رنکینگ بهتری از آقایونمون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
آقای گل محمدی، شما خودتون دیگه متخصصید توی بسکتبال، میدونید که دیگه بسکتبال روز دنیا نگاه میکنید دیگه مثل سابق نیست که حالا ما بگردیم یه استعداد 2 متر و 20 سانتی 2 متر و 18 سانتی پیدا کنیم بذاریم زیر حلقه بتونیم از اون استفاده کنیم نتیجه بگیریم. شما الان تمام پست 50 بسکتبال رو میبینید تمام اومدن بیرون بازی میکنن، فریمیتر بازی میکنن، شوت میزنن، بازی رو رد میکنن از بالا. کمتر میبینید بازیکن پست پاپ بکنه زیر حلقه.
نکته خیلی مهمی که برای جذب اسپانسر وجود داره این است که یک اسپانسر وقتی بخواد حمایت مالی از یه تیمی رو انجام بده یا در موضوعات مختلف، یک تاثیرگذاری و منفعت اون تیم واسشه. الان تاثیرگذاری و منفعت این چیز مثلا در تیم‌های فوتبال، بسکتبال، والیبال چیه؟ آبروداری اون تیمه. مثلا میگه فلان کارخونه یا فلان چیز میاد اسپانسر فلان تیم میشه، بعد این باید آبروی اینو میگیره. نتیجه‌ای که تو مسابقات میگیره مهمترین چیز هست. نتیجه که میگیره یک بازیکن‌های خیلی خوبی که میره تو تیم‌های بزرگ، مثلا تیم‌های کوچک اسپانسرشون فلان است و میاد بازیکن سازی میکنن، بازیکنشون میاد مثلا تیم ملی، تیم ملی بسکتبال میگن فلان باشگاه اسپانسرش فلان بوده. این افتخاری برای اسپانسر. یک بازیکنایی که میده، دو مربی‌های بزرگی که میده، کادری که میده، اینا نکته‌های خیلی مهمی هست که اسپانسر رو میتونه جذب کنه، اسپانسر رو میتونه ماندگار کنه. توجه بیشتر باید به این چیزا بشه. تقدیر تشکر میکنم. وقت از آقای گل محمدی هم تقدیر تشکر دارم. خدا به همراه یاد.
متشکرم از تماساتون با برنامه خودتون ورزش ایران به جای بسکتبال.
در خصوص بحثی که شنونده اول اون مطرح کرده بودن، پست اپ و بازیکن‌های پست 5، حالا ربطی به بحث امروزمون نداشت، ولی بله دیگه بسکتبال دیگه از اون حالت تخصصی پست به پستش بیرون اومده و بازیکن‌ها باید توانایی و قابلیت بازی در چند پست رو همزمان داشته باشن. اسپانسرها دنبال مطرح شدنن، دنبال درآمدزاییان. یکی از راه‌های مطرح شدن همونجور که این دوست عزیزمون فرمودن همین بحث انعکاس اخبار خوبیه که از اسپانسر هست، بازیکن‌های یا مربیایی که به تیم ملی میدن، و بحث درآمدزایی هم مهمترین بحثیه که اسپانسرها دنبالش هستن.
بله، متشکرم از شما. خب موضوع برنامه‌مون در خصوص حمایت‌های مالی هست و یکی از باشگاهی که در این زمینه خوب داره عمل می‌کنه باشگاه شیمیدور هست. ارتباط ما برقرار هست با هنریک درگوکاسیان، مدیر باشگاه، روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خانم محمودی و سلام آقای گل محمدی و سلام به همه دوستان در رادیو ورزش.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم آقای درگوکاسیان خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سلامت باشین، ممنونم، در خدمتتون هستم.
خب آقای درگوکاسیان، لیگ با تمام هیجاناتش تموم شد، ولی بحث امروز ما در خصوص جذب حامیان مالیه. بله. لیگی که در این چند ساله شما در شرکت کردین همون بوده که انتظارش رو داشتین قبل از اینکه در شرکت بکنین؟
ببینید سوال خیلی سختی کردین. خب جواب این سوال قاعدتاً میتونه، خب واقعا اگه بخوایم خیلی بی پرده صحبت کنیم، خب خیلی از مسائل رو زیر سوال ببریم، ولی باید باور کنیم آقای گل محمدی که هممون باید تلاش کنیم که واقعا به اون قاعدت نهایی دنبال اون هدفی که هستیم برسیم، و قاعدتاً خب عوامل خیلی زیادی در واقع مؤثر هستن تو این قضیه که بالاخره ما هم به عنوان عضوی از جامعه بسکتبال داریم تلاش میکنیم در این زمینه.
بله، حالا ما آقای درگوکاسیان رو به عنوان مدیر عامل باشگاه شیمیدور و تیم شیمیدور رو جذب کردیم. چه کار بکنیم که آقای درگوکاسیان و مدیریت تحت مجموعه‌اش شیمیدور بمونه در لیگ بسکتبال؟ چه اتفاقاتی باید بیفته که شما راغب باشین سرمایه گذاری مجدد بکنیم؟
ببینین بالاخره ما با داشته های در واقع وضعیت فعلی وارد این عرصه شدیم، و خب برنامه های خودمون هم برای گسترش، و حالا شاید گسترش کلمه خیلی درستی نباشه، برای توسعه در واقع بسکتبال دائما پیگیر هستیم، در حال برنامه ریزی هستیم و سعی داریم که در واقع تو این زمینه بتونیم اثرات مثبتی رو داشته باشیم. خب الان مثلا یکی از بحثی که داریم دنبال تأسیس آکادمی هستیم و سایر مسائل آکادمی که قبلا داشتیم و خب جمعش کردیم، ولی خب عملا نیاز داریم که کمی در واقع متفکرتر در واقع در این راستا حرکت کنیم. یکی از این زمینایی که میشه باشگاه ها رو راغب کرد اینه که در واقع این سکان در واقع برگزاری لیگ و آقای گل محمدی بتونن باشگاه بگیرن دست خودشون. یعنی بتونن حرفه‌ای‌تر عمل کنن، تصمیمات در واقع تصمیماتی که مربوط به خودشون هست، یعنی در زمینه که الان دارن فعالیت میکنن بتونن با گرفتن تصمیماتی در این زمینه یعنی حرفه‌ای‌تر بتونن گام‌های بهتری رو بردارن.
یعنی اتحادیه باشگاه ها رو منظورتونه؟
ببینید یکی از این عوامل که خیلی مهمه هم هست همین هستش، که اگه اجازه بدین من یک دقیقه در این خصوص بهتون توضیح بدم. ببینید معمولا این سوالی که الان شما فرمودین در خصوص اتحادیه، ما خود ما اصولا در باشگاه شیمیدور بحث زیادی روش داشتیم و اصولا در موقع این سوال شما جوابش به مجموعه شیمیدور در سه بخش جواب داده میشه، که یکن اساسا طور ایجاد اتحادیه چی هستش، دو وظایف این اتحادیه چی هستش، و سوم مشکلات مترتب به اون در کشورمون چی هستش. که حالا در بخش اول خب قاعدتا تفکر تر اتحادیه باشگاه بسکتبال، حالا خصوصا در بلخص بسکتبال داریم صحبت میکنیم، خب ساله که از این تفکر داره میگذره. حالا چرا اجرایی نشده یا علتش چی بوده، خب اونم بحثای خاص خودشو داره، ولی خب الان شاهدیم در سایر این اتحادیه تو رشته‌های ورزشی دیگه هم خب قاعدتا با تشکیلشون نتونستن در واقع در زمینه حرفه‌ای شدن، در واقع سوالی که شما مد نظرتون هست در زمینه حرفه‌ای شدن این باشگاه و کسب درآمد، حالا چون من دیدم شما در طول مصاحبتون در این خصوص شما دو بار اشاره کردین در مورد کسب درآمد، گامای مثبتی رو بتونن تا حالا این اتحادیه برداشته باشن. ببینین اصلا بزرگترین نقش اتحادیه میتونه مشارکت در روند تصمیم گیری کلان باشه، یعنی کنار فدراسیون ها بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و قاعدتا میتونن در با حضورشون در فدراسیون ها یا در واقع سازمان های لیگ میتونن که نظراتشون رو بیان کنن و از منافع خودشون، از منافع اتحادیه شون دفاع کنن. و قاعدتا خب مسائل دیگه هم هستش، فقط ما نباید نگاه کنیم در بسکتبال. خب اتحادیه اگه تشکیل بشن، خود باشگاه در قالب اتحادیه میتونن در واقع پیگیر مسائل مالیاتی، فرضاً شما اشاره کردین در مورد مالیات، خب میدونین الان ما باشگاه ها اصولا محافظ مالیات نیستیم و سازمان عمومی مالیات کشور هزینه های مترتب به در واقع این باشگاه رو در شرکت های مربوطه یا حالا جاهایی که الان سپانسرشون هستن به هیچ وجه نمیپذیره.
به چه دلیل؟ مگه قانون معافی مالیاتی کشور نیست جناب آقای دروسی؟
به هیچ وجه نداریم. ببین الان در اداره سازمان عمومی مالیات کشور به هیچ وجه هزینه باشگاهداری رو سازمان عمومی مالیاتی کشور به هیچ وجه به عنوان هزینه قبول نمیکنه. خیلی خوشحال میشم و به نظرم خیلی موثر خواهد بود که یکی از دوستان سازمان عمومی مالیاتی کشور یک بار دعوت کنه و در این خصوص به اصطلاح برنامه‌ای داشته باشین خدمتش که اینا بتونن توضیحات لازم رو بدن در واقع، چون این واقعا خیلی مهمه برای باشگاهی که میان و در این عرصه میخوان فعالیت کنن.
البته فکر میکنم در لیست هزینه های قابل قبول باشه، اما خب ما سعی میکنیم که در این رابطه با یک شخص مسئول هم صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
جناب دروخواستیان خیلی ممنونم. این بحث اتحادیه که فرمودین بحث بسیار مهمیه، ما یه برنامه رو جداگانه در این خصوص حتما میذاریم و امیدواریم که شما بیشتر منظورتون این که اتحادیه در کنار فدراسیون باشه و یه ماهیت مستقل نداشته باشه. خب اون وقت دیگه اتحادیه نمیشه، یکی از کمیته های فدراسیون میشه.
نه ببینیم، من شاید منظورم رو درست بیان نکردم. این که اتحادیه در کنار فدراسیون باشه، خب قاعدتا در کنار فدراسیون هست، ولی قاعدتا مثل کشورهای اروپایی و حتی خب آمریکا در واقع ما باید اتحادیه رو داشته باشیم و این اتحادیه در واقع خودش در واقع برگزار کننده لیگ باشه، خودش تعیین کننده باشه.
بله.
و حتی نماینده فدراسیون میتونه در اونجا حضور داشته باشه.
یه شخصیت مستقلی رو، یه شخصیت مستقلی رو میفرمایید داشته باشه.
بله.
امیدوارم که اینطور بشه.
بله یقیناً همین هستش.
امیدوارم
که چرا تا حالا در کشور ما این اتفاق نیفتاده، بازم توی صحبت‌ها خب فکر کنم آقای توفیق هم اشاره کردن، یه مقدار ساختار دولتی در واقع ماهداری در سطح حرفه‌ای، حالا در سطح رده‌های پایین کمتر ولی در سطح حرفه‌ای خب قاعدتاً بی تأثیر نیست به این موضوع.
بله.
ببینید بالاخره اون تشکیلات دولتی بودجه‌ای دارن که اختصاص میدن و خب میان و در واقع شرکت میکنن حسب وظیفه‌ای که دارن.
متشکرم.
باشگاه های خصوصی یه مقدار شکل کارشون فرق میکنه.
بله متشکرم.
ولی این دلیل نمیشه. ما فرضاً خود شرکت شیمی دور یا مجموعه خودش عضوی از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی هستش که در اونجا هم تشکل‌های دولتی حضور دارن و هم تشکل‌های خصوصی. ببین مهمترین هستش که اتحادیه در قالب اتحادیه باشگاه‌ها بتونن به دنبال گرفتن حفظ منافع خودشون باشن.
خیلی ممنونم از شما. متشکرم از شما.
من یه اشاره کوچیکم می‌کنم. مثلا می‌تونم برم مراجعه کنم به زمین‌های شهری شهرداری‌ها.
بله.
با جلساتی که می‌ذارن در قالب تشکل و نه این که فردی به صورت تشکلی برن زمین‌های سالن‌های جاهای تجهیز کنن برای مثلا برگزاری لیگ تهران. متوجه چه از من خدمت شما و به همین صورت هم میتونن کنار فدراسیون باشن، کمک‌حالشون باشن، سازمان ورزش جوانان، هیئت‌های استانی و به همین صورت میتونن حضور موثری داشته باشن.
متشکرم از شما. باهاتون خداحافظی
می‌کنم. خواهش
می‌کنم.
سلام، خیلی ممنون، برنامه خیلی خوبتون، صبحتون هم بخیر. در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم که به نظر من اگر تلویزیون و رادیو و تلویزیون بیشتر پخش کنه یا نشون بده بسکتبالو، اسپانسران به نظرم میان و به نظر من مشکلشون این. خیلی ممنون، خدا نگهدار. سعید ایدانی هستم.
بعد اینو خواستم بگم بیم باول هم طرفدارای بسیار خوبی داشت و جایی که برای بیم باول وقتی که شروع میشد 4000 نفری تماشاگر داشتن، جوانها رو هم میکردن به یه سالون. سرگرمی خوبی بود در بچه ها. متاسفانه به علت بدهی ناشه میدونم کنار کشیدن باشگاه خصوصی باعث شد که این بیم باول منحل شد و چند سالی از سراغی از بیم باول نداره، اعتراضی هم نداره. بیم باول واقعا بازی میکرد، هیچ تیمی حریف این تیم نمیشد. ممنون از برنامه بسیار بسیار خوبیتون. احمد نیازی هم به همراه دوست خوب و عزیز عمران از بابل با کرم خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه با ورزش ایران موجه بسکتبال. و اگر نکته دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
من منتظر همین موضوع بودم که شنونده عزیزمون گفت مهمترین موضوع پخش رادیویی و تلویزیونی مسابقاته که اسپانسرها رو ترغیب میکنه به شرکت در مسابقات. حالا رادیو ورزش که تقریبا بیشتر مسابقات رو به صورت زنده پخش کرد. بیم بابل یکی از تیم‌های قدیمی ما بود که ما رو یاد گذشته افتاد انداخت. بله، بیم هم تیم بسیار خوبی بود با تماشاچیان بسیار زیاد.
بله، ممنونم از شما.
NBA در یک نگاه.
حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش سلام عرض میکنم. مقارن با نخستین ساعات بامداد امروز و در چهارمین دیدار از سری پایانی رقابت‌های بسکتبال NBA در کنفرانس شرق، دو تیم بسکتبال تورنتو رپتورز و میلواکی باکس در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. کوارتر نخست این دیدار 32-31 برتری تورنتو را معرفی کرد. بازیکنان این تیم در کوارتر دوم نیز 33-24 پیشی گرفتن و در کوارتر سوم 29-26 و در کوارتر پایانی 26-21 میلواکی رو در هم کوبیدن. نتیجه پایانی 120-102 برتری قاطع تورنتو رو در دیدار چهارم معرفی کرد. در این دیدار کریس میدلتون با کسر 30 امتیاز و کایل لوری با 25 امتیاز بیشترین امتیازات رو برای تیم‌های خودشون به ثبت رسوندن. جیمز کپرز، کانی فیتزجرالد و کن مار سه داوری بودند که در این دیدار قضاوت کردند و 20237 علاقمند به بسکتبال از این مسابقه جذاب و دیدنی دیدن کردند. حالا سرنوشت مسابقه به بازی پنجم کشیده شد و در دیدار پنجم که روز جمعه صبح برگزار خواهد شد، علاقمندان بیشماری به محل انجام مسابقه در میلواکی خواهند آمد. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
ممنونم از آقای ابوالحسنی و به دقایق پایانی این برنامه از ورزش ایران ویژه بسکتبال میرسیم. آقای گل محمدی اگر صحبتی دارید تحت عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
قبل از اینکه جمع‌بندی بکنم یه بار دیگه باید بگم که تیم ملی سه به سه ما در بخش آقایان 21-9 ساموا رو شکست داد. فیلیپین هم ساموا رو 21-1 شکست داد. اولین بازی هم که فیلیپین 11-14 به تایلند باخته بود. یه بازی بسیار حساسی بین قطر و فیلیپین و بازی ما با تایلند که امروز بازی ما با تایلند ساعت 10:20 است. امیدوارم که تیم ملی ما موفق باشه. در خصوص بحثمون، بحث بسیار جذابیه، شاید با این برنامه‌های حالا یک ساعته که تلفیقی از سایر اخبارم هست ما نتونیم این بحث رو کامل جمع بکنیم، ولی قطعا در برنامه‌های بعد همونجوری که آقای دروکاسیان هم فرمودن ما سعی می‌کنیم یکی از رؤسای مالیاتی رو که در این خصوص مدیران مالیاتی رو که میتونه اطلاعات دقیقی بده، شاید این اطلاعات دقیق بتونه کمک بکنه و ترغیب بکنه اسپانسرها رو برای سرمایه گذاری در بسکتبال به روی خط میاریم حتما. و
حتماً
از خود فدراسیون هم کمک میگیریم در این موضوع.
حتما این موضوع رو سعی میکنیم دوباره بهش بپردازیم. باهاتون خداحافظی میکنم آقای گل محمدی و از همراهی شما عزیزان هم تا به این لحظه با این برنامه سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که شک مورد توجهتون واقع شده باشه. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
اوف ما که پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب آینه راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپیلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه